دکتر آبدینی همین باشه اگه اشتباهی دستاب و من بحث بومی گزینی با این بحث بومی گزینی اتفاقا ما افرادی که متعهد بودن مشتاق بودن بیان آموزش پرورش متاسفانه صد راهی نشدیم. گفتیم چون شما بومی اون منطقه ولو بیاره 10 امتیاز تو بیاری 90 امتیاز اون بومی مقدم هست. جلی خیلی از بچه متعهد رو ما گرفتیم متاسفانه تو این چند ساله. الان قانون غلط همچنان هست. یک در واقع جوان مذهبی دوست داره از تهران بره سیستان بچه سا خدمت کنه، میخواد بره هرمزگان، میخواد جای دیگه. ما خیلی داریم معلمانی که داوطلبانه عاشقانه ایثارگرایانه در خط مقدم جبهه که چقدر شهید دادن در مناطق محروم، معلمان ما که هنوزم تصاویرشون اون آب وضوی معلمان شهید منجل چشون هست از جاهای مختلف میاد اون مناطق محروم که ما بودیم برای ما تدریس میکردن. چرا اینقدر تاکید مقام مذهبی به دانشگاه فرهنگیانی یا مراکز تربیت معلم؟ حالا دانشترهایی که متاسفانه تعطیلش کردیم، تربیت دانشگاه جمع کردیم، دانشگاه فرهنگیان که در دولت قبلیم از 25000 دانشجو در سال کردیم 3500 تا، الان شما هم تعیین تکلیف نکردیم از هیئت علمیشو، 70% ساختمانش که کد تخریب خورده، ساختمان که نداریم. با این وضعیت میخوایم ما معلم تربیت کنیم بیاریم که در واقع معلم تراز انقلاب اسلامی، بعدش هم کشورهای مختلف هم که عاشق جمهوری اسلامی هستن منتظر خروجی ما و بسته های ما هستن. میگه شما چی دارید؟ ما خودمون همین توی محتوا موندیم که صورت آقا اشاره کردن.
آقای دکتر فلاحی عزیز الان ببین بیشتر شنوندگان ما افراد عامی و مردم هستن. الان اونا دارن میگن خب ببین هم آقای دکتر عابدینی که مسئول و در واقع مسئول سابق یک ارگان و یک سازمان بسیار مهم در آموزش پرورش بود ناراضی بودن، هم آقای فلاحی که به هر حال در کمیسیون آموزش تحقیقاته. پس کی باید جوابگو باشه؟ یعنی الان مردم باید بیان جوابگو باشن؟
ما پیگیریایی که داشتیم اتفاقا الان ظرفیت دانشگاه فرهنگیان رفته به سمت ظرفیت مطلوب 25000 تا. پیگیری که ما داشتیم از کمیسیون
آخه مطلوب نیست آقای فلاحی. ما الان حدود 100000 نفر بازنشسته داریم، 25000 تا یک چهارم اونها میشه.
من حالا عرض میکنم ببین ما 3 سال اول مجلس هست، مجلس یازدهم 3 ساله، 8 سال دولت قبلی دانشگاه رو محدود کرده. ما فکر میکنم اگه یه دفعه میخواستیم ظرفیت رو تاکید کنیم بیاد، اول کار اجرا که دست ما نیست، ولی تأکیدی که ما داشتیم پیگیری داشتیم مشکلات که شهید رجایی بوده، خب ما اومدیم گفتیم آقا چرا تربیت دبیر از مسیرش منحرف کردی؟ الان پروندهش در طی رسیدگی اصلاحات صورت گرفت. دانشگاه فرهنگیان
همینجوری.
اون کاری که با رتبه بندی که الان کار همین مجلس بود دیگه بعد از 10 سال.
آقای فلاحی
خانم دکتر دواری از مدیران سابق آموزش پرورش دارن صحبت میکنن.
سلام عرض میکنم آقای فلاحی، خیلی خوش هستم که از بیانات شما استفاده میکنیم. ولی واقعیتش اینه که ببینین با کانالیزه کردن تربیت معلم در قالب دانشگاه فرهنگیان راه به جایی نمیبریم. ما اون چیزی که لازم داریم اینه که بچه ها رو با شرایط بومی خودشون با استفاده از معلم بومی. ببینین یکی از مسائل مهم در آمایش سرزمین بس عدالت آموزشیه. وقتی عدالت آموزشی رو رعایت نکردیم، امکانات به سیستان بلوچستان ندادیم، از نظر آموزشی بچه هایی که اونجا دیپلم گرفتن شرایط ورود به مراکز تربیت معلم یا به قول شما دانشگاه فرهنگیان ما که به هر حال طبق اسناد بالادستی این صلاحیت رو برای آموزش داره نمیتونن راه پیدا کنن، یعنی در واقع ما همینجا راه رو بستیم و راه رو برای پیشرفت آینده مسدود کردیم. آقای فلاحی، بزرگترین اشتباه تمام دولت‌های متأخر و جدید در همین بحث دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش بوده. کجای دنیا از بهترین امکانات آموزش عالیشون صرف نظر میکنن و میان به حداقل امکانات بعضی از دانشگاه‌های فرهنگیان ما حتی در حد یک دبیرستان تهران امکانات نداره. استادای اونجا در حدی نیستن که بتونن بچه‌های توسعه یافته‌ای که میخوان برن توسعه یافتگی رو در مدارس پیاده کنن تربیت کنه. به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی صرف نظر کردن از مراکز تربیت معلم دانشگاهی و رو آوردن به دانشگاه فرهنگیان با رویکرد در واقع تک نگاهی و ایزوله کردن بوده. من دانشگاه فرهنگیان تدریس میکردم، ما اونجا اصلا تشکلات دانشجویی نه، اصلا محیط دانشگاهی نداریم. اگر میخواییم یه معلم توسعه یافته در تراز سنت اول و در شأن جمهوری اسلامی تحویل مدارس بدیم که بتونن در برنامه درس ملی دخالت کنن، بتونن در مسائل روز خودشون برنامه ریزی کنن. بسیاری از مشکلات ما، خیلی درست گفتن آیه دکتر کمالی، بسیاری از مشکلاتی که الان داریم در مناطق مختلف که برای ما به عنوان یک تهدید محسوب میشه، میتونستیم با تربیت معلم درست و استفاده از ظرفیت منطقی و بومی اینا رو تبدیل به فرصتایی کنیم که از امکانات اونجا استفاده بشه و در واقع به نوعی در جهت انسجام و وحدت و یکپارچگی ملیمون موثر واقع بشه، نه اینکه برای ما یه آفت و یه خطر به حساب بیاد.
از این صحبتهای من منافاتی با صحبتهای شما نداشت. ببینید، یک روندی که در دیدار از آقا بود که این روندی که آموزش الان اینجا رسیده در طول زمان گذشته به اینجا رسیدیم دیگه، یعنی همون دانشدارهایی که اشاره کردید، تربیت معلمایی که ما جمع کردیم که کارمون رسید به دانشگاه فرهنگی، اینا محدود کردیم، رسیده به اینجا که الان میگه 100 هزار نفر بازنشسته میشه. بله، 260 هزار آماری که حالا رسمی و غیر رسمی دادن، میگن 260 هزار کمبود معلم داریم یا 50 هزار پشتیبان. خب اینا در روند زمان انجام گرفته و تمام وزرای قبلی هم تو این زمینه در واقع دخیل بودن دیگه. ما حرف اینه که این اشکالات الان وجود داره، الان چه مسیر باید بریم. من نظر هستاری کاملا درسته، ممکنه اصلا ما الان بیایم بگیم که ساختار دانشگاه فرهنگیان اونی که ما میخوایم جواب نمیده. خب بعد چیکار بکنیم؟ در برنامه هفته توسعه داری میاد، یک در واقع بتونیم پیشنهادی بدیم اونجا که تو برنامه هفته توسعه اصلاح کنیم.
فعلا شما مجلس تشریف دارین، مجلس میتونه دخالت کنه، ورود پیدا کنه. آموزش عالی یه تفاهم نامه با آموزش و پرورش بنویسه. ما از ظرفیت استادای آموزش عالی و از ظرفیت فضایی که در آموزش عالی داریم، آقای فری ببین، خیلی از فارغ التحصیلایی که واقعا پتانسیلای علمی خیلی خوبی هستن در کشور و میتونن معلم فعال، معلم فنی حرفه‌ای، معلم مهارتی و حتی معلمای علوم پایه ما در دبیرستان و حتی در دوره متوسطه اول و ابتدایی باشن، ما از اینا صرف نظر کردیم. نمیدونم مصوبه کجاست های فلاحی، شما به عنوان یک مرجع قانونگذار واقعا باید به این دغدغه های کسایی که برای مثل من تو آموزش پرورش ما کار کردیم و یه کار پادویی تو آموزش پرورش کردیم، من هیچ ادعای مدیریتی ندارم، ما باید از پتانسیل آموزش عالی که آموزش و پرورش از این صرف نظر کرده اونا رو بیاریم تا یه تفاهم‌نامه‌ای که واقعا مجلس، این کار مجلسه که به دولت تحمیل کنه و توجیه کنه مسئولین آموزش و پرورش رو، که حالا که خودتون امکانات فضا، امکانات نیروی انسانی برای تربیت معلم رو کم دارید یا ندارید، بین از این ظرفیت دانشگاهی استفاده کنید. فارغ التحصیلای دانشگاهی ما کنار گذاشته میشن، بعد ما میایم توی تربیت معلم به دلیل اینکه جذب نیروی پسر نداریم سقف معدل رو میاریم پایین. از دانشجوی نخبه‌ای که توی دانشگاه سراسری داره درس میخونه و مشتاقی که بیا توی آموزش و پرورش کنه صرف نظر میکنید.
ببین، از یک نظر دیگه هم چون دغدغه بعضی از فرهنگیان هستن، معتقدن که اولا ما جدای از آمایش سرزمینی مثل این که به آمایش حرفه‌ای خودمون هم باید بپردازیم. مثلا کار آموزش پرورش آموزش عالی نیست، ما از پایه فرض کنید مهد کودک پیش دبستانی تا پایه دوازدهم با ماست. ما جایی که مشکل فضا داریم باید فضای خیلی عظیم و امکانات خیلی زیادی رو به آموزش عالی اختصاص بدیم. در واقع آموزش عالی میشه دیگه. خانم دکتر نظرشون این هستش که ما بتونیم از ظرفیت‌های آموزش عالی استفاده کنیم به نفع سیستم آموزش پرورش.
اصلا آقای دکتر قبلا اینطوری بود، ما بهترین اساتید تربیت معلم رو در همین تربیت معلم تهران تو خیابون مفتح
با برنامه
داشتیم.
یعنی مثلا قراردادی نوشته بشه که
واگذار کردیم دانشگاه خوارزمی، کردیم دانشگاه علوم پایه، روش تدریس کار میکردن، روانشناسی.
حالا نظر آقای دکترم بشنویم، در خدمتیم آقای دکتر.
بله، من اولا که چون گفتید چه برنامه بلاخره مردم دارن میشنون، یه اصلاحی بزنم به نظرات خانم دکتر که ما اومدیم معارف اسلامی و طلاب رو تیزگی. اتفاقا شما دقت بکنید کمترین آمار گزینش رو متاسفانه از طلاب ما داشتیم این چند سال گذشته. همین دفترچه آزمون و غیره هم ببینید سهم اینا چقدره. ما اتفاقا ضعف ما این بوده که رویکرد ارزشی و تربیتی تو این زمینا نداشتیم. ولی حرف ایشون تو این قسمت که بله ما میتونیم از ذاتیاتی که دانشگاه دارن استفاده بکنیم، یکی از مشکلاتی هم که اتفاقا به وجود اومده اینه که ما ظرفیت های آموزش پرورش مثل دانشگاه خوارزمی ساختمان های تربیت معلم بوده دادیم رفته آموزش عالی. بله اینا باید کاملا برگرده. ما اون ظرفیت هایی که در واقع در خصوص چیز داریم دانشگاه فرهنگیان یا برحالمون تربیت معلم سا باید برگردونیم که در واقع این مشکلاتی که الان در کمبود فضا و اینها داریم انشاءالله بتونیم جبران بکنیم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از وقتی که گذاشتید جناب آقای آیه دکتر احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. من نمیدونم صدای آقای دکتر احمد آبدینی رو داریم یا ارتباطمون قطع شده.
بله
آقای آبدینی در خدمت شما هم هستیم، ضمن اینکه به پایان برنامه هم نزدیک هستیم.
ببینید من واقعیتش مسئولیت تدوین اساسنامه دانشگاه فرهنگیان هم با بنده بود، حالا خوشبختانه متاسفانه ما تو کشورمون خیلی از موضوعات حتی مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت هم متاسفانه نگاه سیاسی بهش میشه. ما طرح‌های اولیه‌مون برای دانشگاه فرهنگیان رو که کلان خانم درباریان فرمودن این شکلی طراحی شده بود که ما از ظرفیت همه دانشگاه استفاده کنیم. خیلی خلاصه من میخوام عرض بکنم از بهترین دانشجوی دانشگاه انتخاب بکنیم، با کارشناسی وارد بشن، دوره حرفه‌ای 2 ساله ببینن، کارهای تخصصی رو هر کاری آموزش پرورش بکنه باز به اندازه دانشگاه تخصصش رو نداره. ما الان داریم انرژیمون رو هدر میدیم، هم دوره زمانی اینها کمتر میشه، هم بهترین نیروها رو میتونستیم وارد بکنیم. متاسفانه عرض کردم نوشتن قانون و کار کارشناسی یک چیز تو کشور ما و اجرا و تصمیم گیرنده های آدم هایی یعنی اصلا حضور فیزیکی ندارن چندین سال. جالب اینه که ما 2 سال پیش آخرین روزهای مسئولیت بنده یه آیین‌نامه رو ما تدوین کردیم و بردیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شد. اینو عنایت بفرمایید ما بیایم از ظرفیت همه دانشگاه استفاده بکنیم. برخی از دوستان فکر میکنم با دانشگاه های کشورهای متخاصم داریم ما برخورد میکنیم. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که جوهرش خوش نشده گذاشتن کنار. ما مشکل آموزش پرورش رو و الان دانشجوها میان 4 سال وقتشون به نوعی بعضی موقع تلف میشه. ما میتونستیم با بهترین دانشجوهایی که بگیریم 2 ساله ما خروجی برای آموزش پرورش همشون هم از لحاظ مدرک تحصیلی یک سطح بالاتر بود. آنچه که تصمیم گرفته میشه، اونچه که کار کارشناسی است میاد در یک جمع متاسفانه نگاه سیاسی میشه. الان شما نگاه کنید فاجعه که تو آموزش پرورش رخ میده و خیلی بهش توجه نمی کنن. ما دانشسرایی هایی داریم که با در حقیقت از سوم ابتدایی به نوعی نیروی آموزش پرورش میشه. آقای فلاحی مدن اشاره کردن یکی از بهترین مراکز تربیت معلم دانشسرها بودن، مراکز تربیت معلم با 50 سال به زور بازنشستشون میکنیم. آدمایی رو با 45 سال ما میایم الان استخدام آموزش پرورش میکنیم با 5 سال تفاوت. ببینید کدوم سیستم عاقل این کار رو میکنه که بیاد نیروهای خبره توانمند و جوان خودش رو 50 ساله به زور بازنشست کنه، پاداشم بهش نده. از اون ور الان نیروهای وارد آموزش پرورش 45 سال سن دارن، یعنی در مرز بازنشستگی های کی این کار رو میکنه؟ اینم قانون گذاره. شما یه مصوبه رو میارید متاسفانه تو اجرا هیچ توجهی به قانون. من میگم الان خود صدا و سیما خواهش میکنم به عنوان یک بالاخره مجموعه نظارتی بیاد ببینه چه بلایی به سره. من الان زیر نظام تأمین و تربیت نیروی انسانی که 2 سال 3 سال تصویب شده حدود 47 تا راجب تربیت به توانمندسازی نیروی انسانی برنامه داره، 45 تا برنامه راجع به نگهداشتش داره.
آقای دکتر آبدینی یک دقیقه وقت هستش، یک دقیقه شما صحبت کنید. بله.
10 برنامه راجع به جذب و توانمند، جذب و تأمین منابع انسانی داره. یعنی نوشته نیروهای شایسته واجد شرایط، سن ورود به آموزش شما 4 سال تلاش کردین، گفتیم آقا 30 سال به بالا باشه. یعنی کسی که دکترا فوق لیسانس باشه دیگه 30 سال. الان کی به آموزش اجازه داده 45 ساله رو وارد آموزش بشه؟ کی اجازه داده بیاد مثلا طلاب افراد دیگه رو وارد آموزش بکنه؟ بالاتر معلم‌ها رو از ظرفیت تربیتی و آموزشیشون خل اصلاح کنه، بگه آقا شما توانایی تربیت نداشتید، ما طلاب رو بدون شرایط داریم وارد آموزش میکنیم. توهین معلم هاست متاسفانه. این کارها تو اجرا میشه و کسی هم نظارت کنه، یک نفر پیدا بشه بگه آقا چه بلایی به سر مسببات ما اومده، من به جرئت میتونم حتی یک مورد از زیر نظام تربیت و توانمندسازی منابع انسانی اجرایی نشده. مسببه رو ما فقط برای تصویب داریم انجام میدیم، قانون در فقط برای تصویب یا برای اجرا هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آبدینی معاون سابق شورای عالی آموزش پرورش بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خانم دکتر دواری فقط یک دقیقه وقت داریم، صحبت پایانی رو شما بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کمالی، من باید تاکید کنم به عنوان یه معلم، اگر می‌خوایم کشور توسعه یافته داشته باشیم باید به ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ایمون توجه کنیم، باید به خورده فرهنگا و تنوع اقلیمی و بومی کشور به عنوان یک فرصت مغتنم توجه بشه، باید به امکاناتمون، ظرفیت‌هامون در سراسر ایران توجه کنیم و برای این توجه نیازمندیم اونا رو به رسمیت بشناسیم و برای اونا ارزش قائل بشیم، به عنوان اینکه اینا میتونن پایه و اساس در واقع ترقی و پیشرفت کشور باشن و ما رو به یک توسعه پایدار برسونن. اون چیزی که مهمه اینه که از تمرکز بیش از واقعا حد و مزاحمی که الان داریم فاصله بگیریم، آقایون در منصب ها و مسئولیت ها بپذیرن که واگذار کنن و تعفیض کنن به مناطق و به نواحی و به مدارس، به خصوص اعتماد کنیم به مدیران مدارس. درسته که اختیارات مدیران مدارس ما در انتخاب معلم، دانش آموز، فضای آموزش یا گرفتن اعتبارات زیاد نیست یا حتی بعضی جاها اصلا اختیاراتی ندارن، اما واقعیت اینه که اگر فرصتی رو در اختیار اونها بذاریم میتونن از ظرفیت‌های بومی خودشون استفاده کنن و به تمایز یافتگی یا نیازهای ویژه یا توجه کردن به تربیت با در نظر گرفتن شرایط ویژه هر منطقه بیشتر توجه بشه.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه امشب گفتگوی علمی رسیدیم. موضوع برنامه ما جایگاه سند تحول بنیادین آموزش پرورش در آمایش سرزمینی بود. من به اتفاق سرکار خانم دکتر دواری و همچنین همکارانم در استودیو با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر. بدرود.
هنوزم هست پویش کشوری ایران، دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
شب آرام هموطنان عزیزم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها کنار شما هستیم و بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما.
بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار میکند. همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی. بیستم و 21 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی.
ساعت 21:51 اینجا رادی گفته کن.
همچو وای دل نهنم ای جایینه ی عشق خدایی همچو وای دل نهنم ای جایینه ی عشق خدایی نگه چون مرد نگه چون مرد از جام میبه دوست پیمان زان دوست پیمان زان ساغر به من به ای گل باران از باران مهر تو بر جان شد دل تازه از تو فروزان ای تو مهنابش
شب بخیر هموطنان عزیزم. از ساعت 14 تا به این لحظه یعنی حوالی ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو کنار شما بودیم. برنامه های متنوعی رو تقدیم کردیم و به پایان بخش دوم رسیدیم. همکارانم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما خواهند بود تا ساعت 6 صبح با اجرای استاد خوبم حسین قائدی عزیز و آقای اسلامی تهیه کننده برنامه فرزاد محمدی صدا بردار. مخلصیم، شب بخیر، خدا نگهدار، به همان صداقتی که سلام کردیم.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم از این ساعت تا ساعت 6 بامداد و امیدوار هستیم شنوندگان عزیز ما همچنان هم با ما در ارتباط باشند، پیرامون برنامه ها اظهار نظر بفرمایند. با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما